الذي تلاوت سور مبارکه قیامه و انسان و همینطور آیات ششم تا آخر از سوره مبارکه انفطار رو به اتفاق شنیدیم با صدای استاد محمد عمران.
و زهر مثقل من الخطايا
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، ادعیه کتاب سائر است، قرآن سائر.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درسنامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وطعنا يا إلهي هب لنا دار السلام هب لنا دار السلام هب لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه انجیل اهل البیت علیهم صلوات الله. در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه در سطح عالی در جلسه گذشته به درس 18 رسیدیم، ادامه بررسی نیایش 14. درسی تحت عنوان قاضی القضات تنها تغییر ده قضا را و کان من دعای علیه السلام اذا اعتدی علیه او را من الظالمین ما لا یحب، دعای حضرت هنگامی که بر او ظلمی می شد یا از ظالمین چیزی رو می دید که دوست نمی داشت. در فقره اول این درس اشاره کردیم که حضرت می فرماند اللهم فکما کرهت الی ان اظلم فقنی من ان اظلم، خدایا همانطور که ستم کردن دیگران را بر من در نظرم ناخوشایند جلوه دادی مرا از این که بر دیگران ستم ورزم حفظ فرما. همانطور که من دوست ندارم دیگران به من ظلم کنن من رو جوری قرار بده که دوست نداشته باشم خودم به کسی ظلم کنم. اللهم لا اشکو الی احد سواک ولا استعین به حاکم غیرک حاشاک، خدایا به کسی غیر تو شکایت نمی کنم و از هیچ حاکمی غیر تو یاری نمی خواهم، حاشا که چنین کنم. فصلی علی محمد و آله، پس بر محمد و آلش درود فرست، وصل دعایی بالاجابه و دعایم را به اجابت برسان، وقرن شکایتی به تغییر و شکایتم را به تغییر وضع فعلیم مقرون ساز. امام سجاد علیه السلام ابتلاعات انسان مظلوم هنگام ستم دیدگی رو به زیبایی در این دعا داره ترسیم میکنه. چگونه ما میتونیم احساس ورشکستگی روحی رو به احساس رضایت و بهروزی تبدیل کنیم؟ راستی اعتقاد به ما چه تأثیری در آرام کردن شعله های خشم انسان داره؟ اینا نکاتیه که امام سجاد در این دعای شریف در ادامه دعای 14 بهش به زیبایی اشاره میکنه.
قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم
و کلنا ندعوك یا ربا
قبلا گفتیم گاهی انسان نسبت به رفتارهای برخی از افراد اعتراض داره، اون رو تقبیح میکنه، به باد انتقاد میگیره، غافل از این که خودش دقیقا مبتلا به همون اشتباهه. چه بسا مظلومی به خاطر ظلمی که بهش شده دنبال یک دادگاه صالح میگرده، در حالی که مشابه اون ظلم بلکه بدتر رو توسط خودش نسبت به دیگران روا داشته. چه بسیار انسان‌هایی که در دایره ارتباطات خودشون فرعون‌هایی هستند که در مصر کوچولوی خودشون به زیر دستای خودشون دارن ستم میکنن، هیچ باکشون هم نیست. اما همین که یک فرعون بزرگتری به اونها ستم میکنه، صداشون بلند میشه، فریاد مظلومیتشون عالم رو کر میکنه. لذا مولا امیرالمومنین علی علیه السلام به زیبایی فرمودند که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، برای غیر خودت اون چیز رو دوست بدار که برای خودت دوست داری، و اکره له ما تکره لنفسک، چیزی رو برای دیگران ناپسند بدار که برای خودت ناپسند میداری. و در ادامه اشاره کردیم به اون جمله زیبای امیرالمومنین که یکی از جملاتی است که میتونه بر سردر همه دادگاه‌ها و همه مظاهر عدل در عالم وجود ثبت و ضبط بشه. مولا در جمله زیبا ظلم کردن حتی به یک مورچه به اندازه گرفتن دانده گندم از دهان او رو تقبیح میکنه با تعبیر والله لو اعطیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکها علا ان اعصی الله فی نملت اسلوبها جلب شعیرت ما فعلتو. به خدا سوگند اگر اقلیم های هفتگانه زمین رو با هرچه در زیر آسمان اونهاست به من بدند تا خدا را در حد گرفتن پوست جویی از دهان موری نافرمانی کنم نخواهم کرد. بعد دلیل این موضوع رو مولا به زیبایی بیان میکنه و ان دنیاکم عندی لهو من ورقه فی فم جرادت تقضمها مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقا. به خاطر اینکه این دنیای شما در نزد من علی از برگ نیم جویدهی در دهان ملخی ناچیزتره. بعد در پایان این جمله که در خطبه 222 نهج البلاغه است می فرماید علی را بر نعمتهای فنا پذیر و لذتهای گذرا و ناپایدار چه کار؟ مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقا. ظلم زندگی انسان رو ناخوشایند میکنه. هیچ ظالمی از زندگی خودش خوشی نخواهد برد. ایاکب الظلم فمن ظلمه کروهت ایامو. به شدت از ظلم کردن بپرهیزید به خاطر اینکه ظلم روزی ظالم رو به زمین میزنه و زندگی ناخوشایندی خواهد داشت.
اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض.
قرآن یک زمان دارد، یک نحو صحبت می کند و همه مطالب را دارد، منتها بسیاریش در رمز است که ما نمی‌تونیم بفهمیم. و عدیه ائمه علیهم السلام یه وضع دیگری دارد، به تعبیر شیخ عارف استاد ما عدیه کتاب ساید است، قرآن ساید تعبیر می‌فرمود. به این که قرآن کتاب نازل است که از اونجا نزول کرده است و عدیه ائمه کتاب ساید است، همون قرآن است روی بالا میره.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم
امام سجاد علیه السلام در فقره آغازین اشاره کردیم که فرمود اللهم لا اشکو الى احد سواک ولا استعین به حاکم غیرک. حاشاک، خدایا به کسی غیر تو شکایت نمی کنم و از هیچ حاکمی غیر از تو یاری نمی خواهم، حاشاک چنین کنم. در این فقره امام به زیبایی زبان به شکایت باز کردند و از وضعیت نابسامان به وجود اومده در زندگیشون گله گذاری می کنند. ولی جالبه امامی که مظهر صبره، مظهر تحمله، چرا زبان به شکایت گشوده؟ او شکایت خودش رو منحصر به شکایت به خداوند کرده و این همون مقام صبره. صبر یعنی ترک شکایت به غیر الله. اللهم لا اشکو الی احد سواک، خدایا من به غیر تو به احدی شکایت نمیبرم. حاصل این صبوری استعانت جویی از حضرت حقه. لذا میفرماید از حاکمی غیر تو طلب یاری نمی کنم. دقیقا همون چیزی که ما در سوره حمد روزانه حداقل 10 بار در نمازهای واجب خودمون تکرار می کنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انحصار عبودیت و استعانت از درگاه الهی در مقام شکرگزاری. حاکمی که رب العالمینه، حاکمی که رحمانیت و رحیمیتش بندگان رو و عام و خاص رو در بر گرفته، حاکمی که مالک روز جزاست، باید هم عبودیت و استعانت منحصر در او باشه که غیر او به او محتاجند و فقیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. وقتی بنده به این مقام میرسه، انحصار هم در خداوند، خداوند رحمان و رحیم، مالک یوم الدین، اینجاست که عبد در مقام تخاطب قرار میگیره و میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میگیرم. خداوند متعال منزه از اونه که در مقام دادستانی در ردیف سایر دادستانهایی قرار بگیره که خودشون محتاج دستگیری هند، خودشون محتاج یاری خداوند متعال هند. جالبه، خیلی وقتا انسان در زندگی روزمره خودش برای استیفای حقوق خودش به سایر انسانها و یا محاکم قضایی رجوع میکنه، ولی باید این رو در نظر داشته باشه که تنها خداوند متعالی که مرجعی بی همتا برای دادستانی است و بس، و در نهایت امضا و قضای اوست که ورق رو بر میگردونه و داد مظلوم رو از ظالم می ستانه. عزیزان، توجه به این مسئله تحمل فراز و نشیب‌های زندگی و خوشی ناخوشی‌ها رو برای انسان خیلی ساده و آسان می‌کنه. در اینجا مناسبی که من به یک نکته ظریف ادبی هم اشاره کنم. یک بحثی در علم بلاغت داریم به نام قصر. قصر یعنی اختصاص دادن حکمی به یک موضوع و نفی اون حکم از موضوعات دیگه با یک شیوه مخصوص. برای بیان قصر روش‌های مختلفی وجود داره. یکی از اون روش‌ها مقدم کردن کلمه بر کلمه دیگه، در حالی که جایگاه اصلی اون کلمه بعده. این شیوه رو اصطلاحاً میگن تقدیم و ماحقه التأخیر یفید الحصر. دقیقاً مصداق این همین آیه ایاک نعبد و ایاک نستعینه. ببینید، باز آیه اینجور بود: نعبد و که، خدایا میپرستیم ما تو را، و نستعین و که، کمک میطلبیم ما از تو. مفعول هم معمولاً بعد از فعل و فاعل میاد. اینکه مفعول رو مقدم کنیم بر فعل و فاعل، این مفید حصره، مفید قصره. ایاک نعبد، در نعبد و که یعنی خدایا ما تو را میپرستیم، ممکنه غیر تو را هم بپرستیم، ولی اگر گفتیم ایاک نعبد، تو را میپرستیم، یعنی فقط تو را میپرستیم، ما غیر تو را هرگز نمیپرستیم. این فقط از کجا اومد؟ از این که مفعول مقدم شد بر فعل و فاعل. ایاک اول آمد، بعد نعبد و آمد. دقیقا در ایاک نستعین هم همینه. نستعین و که یعنی ما از تو کمک میگیریم، ممکن از دیگران هم کمک بجوییم. اما وقتی میگیم ایاک نستعین، یعنی فقط از تو کمک میجوییم. این رو اصطلاحا بهش میگن قصر یا حصر.
Malik ya
امام سجاد علیه السلام بعد از این که این تنزیه و تسبیح خداوند متعال رو که فضا برای درخواست رو آماده میکنه میفرماید خداوندا بر محمد و آل محمد درود بفرست و دعایم را به اجابت برسان و شکایتم را به تغییر وضع فعلیم مقرون ساز. فصل علی محمد و آله و سل دعایی بالاجابه وقرن شکایتی به تغییر. ما دست نیاز به سوی حضرت حق بلند می کنیم و می گوییم تو ای تنها یاری کننده بیمنت، اگر به غیر تو گلایه نمی کنیم، چون فقط تو به تنهایی برای گشودن گره زندگی ما کافی هستی، ای همه هر آنچه در عالم تحت ربوبیت تو. دستان لرزان ما به نشان نیاز به تغییر به سوی تو نشانه رفته، ای پروردگار عالم ناامیدمان مساز. اللهم لا تفتنی بالقنوت من انصافک، خدایا مرا به ناامیدی از عدل و انصاف خودت در عرصه امتحان قرار نده. ولا تفتنه بالامن من انکارک، خدایا دشمنم را به ایمنی از کیفرت امتحان مفرما. فیصر علی ظلمی، تا اینکه دشمن من بر ستم کردنش بر من پافشاری کنه. و یحاضرنی به حقی، و بر حق من چیره بشه. چقدر این کلمات زیبا و عبرت انگیز و تأمل برانگیزه. امام سجاد به زیبایی بیان میکنن که خدایا من را از عدل و انصاف خودت در عرصه امتحان ناامید نکن، امیدواری من را به عدالت خودت دائمی کن تا همیشه بر اساس امید به عدالت تو و انصاف تو در زندگی حرکت کنم و با دیگران تعامل کنم، و البته دشمنم رو هم به ایمنی از کیفرت امتحان مکن. این نکنه دشمن من احساس ایمنی از کیفر تو کنه و براحتی به من ستم کنه و بر ستم کردن بر من پافشاری کنه. خدایا ایمنی از کیفرت رو از دشمن من بگیر. دشمن من هر لحظه احساس کنه که تو او رو میخوای اخذ کنی و او رو به جزای ظلمش برسونی و همین حالت او رو از ظلم کردن به من باز بداره. چقدر این کلمات زیباست. خدایا من رو از عدل و انصافت ناامید نکن و دشمن من رو از کیفر خودت ایمن مساز تا دشمن در ستم کردن بر من پافشاری نکنه. و عرفه اما قلیل ما اوعدت الظالمین، خدایا دشمن من رو به عذابی که ستمکاران رو به اون تهدید کردی آشنا کن. عرفه، به دشمنم بشناسان. اما قلیل از آنچه که ما اوعدت الظالمین، وعده دادی و تهدید کرده انسانهای ظالم رو، به دشمن من عذاب بچشان و وعده‌ای که در حق ظالمین دادی در حق دشمن من اجرایی فرما. و عرفنی ما وعدت من اجابت المسترین، و از طرف دیگه مرا آگاه کن نسبت به اجابتی که برای دعای بیچارگان وعده داده ای. یعنی دعای من بیچاره را اجابت کن و من را با این اجابت آشنا کن، آگاه کن و به من نشون بده اجابت خودت رو. نحوه مواجهه با دشمن و ابتلاعات انسان ستم دیده به زیبایی در این کلمات در حال ترسیم شدن و نشان دادنه. خیلی کلمات نورانی و تأمل برانگیزیه. خدایا ما رو با حقایق نابی که در صحیفه سجادیه وارد شده بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا حقایق نابی که در دعای چهاردهم صحیفه است بیش از پیش این حقایق رو بر ما نمایان بگردان. خدایا ما رو در مقام انحصار عبودیت در خودت و انحصار استعانت از خودت موفق بگردان و دشمنان ما رو